بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مقداری از فرمایش امام رو بیان کردیم و تتمه او باقی مونده. عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند که اصل مسئله وجوب موافقت التزامیه یک امر غیر ممکنی ثبوتاً، یعنی موافقت التزامیه ثبوتاً امکان نداره و اگر امکان نداشت متعلق برای تکلیف قرار نمیگیره. در مقدمه سوم این مقدمه اول و دوم رو بیان کردیم. در مقدمه سوم می‌فرمایند این التزام قلبی، تسلیم قلبی یا به تعبیر دیگر عقد القلب، این هم یکی از مصادیق احوال قلبیه است. همانطوری که در مقدمه قبل بیان کردن که احوال قلبی یک اموری هستند که حصول اونها قهریه، اراده و اختیار انسان در تحقق اونها نقشی نداره، همانطوری که حب به یک شی یک امر غیر اختیاری و غیر ارادیه، در ما نحن فیه التزام به یک تکلیف، تسلیم نسبت به یک تکلیف یک امر غیر اختیاریه. اگر مبادی و مقدماتش حاصل باشه این التزام حاصله، اگر مبادی و مقدماتش حاصل نباشه این التزام حاصل نمیشه. اما بالاخره خود التزام قلبی نسبت به تکالیف شرعیه یک امریست غیر اختیاری، یک امریست قهری، لذا متعلق تکلیف قرار نمیگیره. میفرمایند که اصلا وزان تشریع مانند وزان امور تکوینیه است. شما چطور در امور تکوینیه میدونید که النار و حارون، این رو میدونید. حالا اگر بخواهید ان اختیار و ان ارادتن در عالم قلبتون التزام و جزم به این پیدا بکنید که النار و باردون، چنین چیزی ممکن نیست. وقتی که در امور تکوینیه التزام به ضد اون شی امکان نداره، در امور تشریعیه، حالا چه امور اعتقادیه و چه امور فرعیه، باید اگر مبادیش حاصل شد انسان التزام پیدا بکنه. اگر ما علم به وجود باری تعالی و صفات باری تعالی پیدا کردیم قهرن التزام به او پیدا میکنیم. اگر از طرق شرعیه و از راه حجج و امارات و ادله ما به یک حکمی اعتقاد به یک حکمی رسیدیم، مثلا رسیدیم، مثالی که میزنن این است که رسیدیم به این که القصاله نجسون، خب اگر این چنین شد، وقتی از راه ادله و طرق ما به این نتیجه رسیدیم، دیگه محال است که ما بر خلاف این بتونیم التزام پیدا بکنیم. قهرن التزام به مدلول همین دلیل و حجت پیدا می کنیم و التزام به ضد او محاله. به عبارت اخرى می فرمایند که در این حالات قلبیه اگر مبادی محقق شد، تحقق اون التزام قهریه و تخلف از اون التزام محاله. اینجا یک اشاره‌ای هم دارن، به عنوان یک توهمی ذکر می‌کنن که اصل این توهم در کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. ایشون می‌فرمایند اگر کسی بگوید که خب چطور در مورد کفار با این که یقین قلبی داشتن به نبوت پیامبر ما، علم داشتن، یقین داشتن به این که پیامبر صادقه، اما مع ذلک در باطنشون مخالفت کردن و در باطن التزام پیدا نکردن، آیه شریفه در سوره مبارکه نمل آیه 14 می‌فرماید و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلمن و علوان. آیه می‌فرماید و استيقنتها انفسهم، با اینکه اینها یقین هم داشتن اما جهدوا ظلمن، جهدوا علوان. پس معلوم میشه که ممکنه مبادی تصدیقیه یک امری حاصل باشه، انسان علم به او داره، اما در باطن التزام و تسلیم نسبت به او نداره، کما این که در این قضیه کفار در طبق آیه شریفه مسئله این چنینه. در جواب این توهم فرمودن اگر این و جهدوبه ها مراد جهد قلبی باشه، خب این توهم درسته و این نقض بر کلام ما و اشکال بر ما میشه. بگیم اینها در عالم قلبشون جهدو لم یلتزمو، تسلیم نشدن، اما با این که یقینم داشتن، اما می‌فرمایند که به نظر ما این و جهدو به ها و استیقنت ها، جهدو مراد انکار لسانیه، یعنی و استیقنت ها انفسهم و جهدو لفظن و جهدو لسانن، لفظن و لسانن نبوت پیامبر رو انکار کردن اما قلبن یقین به او داشتن. به دنبال این مطلب می فرماین که در باب بله نه یقین تصدیقی داشتن یا نداشتن؟ خب یقین تصدیقی داشتن، با این که یقین تصدیقی داشتن به این که این پیامبر صادقه، با این که علم داشتن، اما در باطنشون منقاد نبودن. متوهمی رو میخواد بگه. اگر بگیم و جهدو، حالا ما میرسیم به تحقیق در این، اجازه بدید تکمیل بکنیم فرمایش امام رو. بعد در آخر میفرماین که در باب تشریع، که ما میگیم تشریع رو معنا میکنیم به ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، ایشون میفرمان اگر این مراد قلبن و باطنن باشه، یعنی بگیم چیزی را که یقین داریم از دین نیست، ما قلبن بگیم از دینه، باطنن ملتزم بشیم که این از دینه. می فرماید این که ممکن نیست، امکان نداره چیزی که انسان میدونه از دین نیست ملتزم شود به این که از دینه، محال چنین چیزی. و اگر تشریع به این معنا باشه که می فرماید ظاهر کلمات بزرگان هم همینه، می فرماید چیزی که محاله چطور میشه نهی به او تعلق پیدا بکنه؟ شما اگر مبادی که در نفستون محقق شده، این مبادی شما رو به این نتیجه رسونده که انهازا لیس من الدین، خب اگر بخواید بگید خب با وجود این من ملتزم میشم قلبن و تسلیم قلبی دارم به این که انهازا من الدین، بفرمانی نمیشه. با وجود اون مبادی شما قهرن به این نتیجه رسیدید که انهازا لیس من الدین، و چطور میتونید مجددن تسلیم به این پیدا کنید که انهازا من الدین؟ میفرمان این محاله. بله در باب تشریع ما اگر تشریع رو روی مسئله التزام قلبی نیاریم، بگیم آقا تشریع از مصادیق باب افتراق، اگر انسان یه چیزی که از دین نیست این رو نسبت به خداوند و نسبت به دین داد، این افتراعون علالله. از باب افتراع اگر بگیم که دیگه در افتراع مسئله التزام و تسلیم قلبی مطرح نیست، یک امر لسانی و ظاهریه، چه بگیم این از دین افتراعا علی الله، بفرمان یه امر ممکنه معقوله قابل تعلق نهی و تحریم هست. اما چه کنیم که ظاهر کلمات بزرگان همون فرض اوله، یعنی اینها میگن تشریع معناش این است که شما بیایید معتقد بشید قلبن و تسلیم بشید قلبن به این که اون چه که از دین نیست اون در دین داخله. و باز گویا در مقام این بودن که مواردی که مزنه این مسئله تسلیم قلبی هست اینا رو هم تکلیفش رو روشن بکنن. می فرمان یکی از مواردی که این مسئله درش مطرح شده مطلبی است که مرحوم سید فشارکی استاد مرحوم محقق حائری، که حائری هم استاد امام رضوان الله تعالی علیه اجمعین بودن، مرحوم فشارکی در این که در قضایای صادقه ما علم به نسبت داریم، وقتی میگیم در عالم خارج زید، میدونیم زید ایستاده، در نفس خودمون به این نسبت بین زید و قیام ما علم داریم، لذا اینجا میگیم این قضیه قضیه صادقه. اما در قضایای کاذبه اونجا که نسبتی در واقع وجود نداره، اگه زید در عالم خارج قائم نباشه، اونجا مسئله عرض میکنم این قضیه کاذبه رو و این نسبت رو چگونه ما تصویر بکنیم؟ بالاخره هر قضیه‌ای نیاز به این داره که بین موضوع و محمول یک نسبتی باشه. مرحوم فشارکی فرموده در باب قضایای کاذبه قلبن این شخص کاذب تجزم به نسبت پیدا میکنه، در عالم قلبش جزم به این پیدا میکنه که یک نسبتی وجود داره، اما در واقع چنین نسبتی نیست. و به عبارت دیگر فرموده است که قلب انسان خلق میکند این تجزم را، این جزم را. قلب انسان این علم و این جزم را خلق می کند و ایجاد می کنه. خب اینجا گویا کسی به امام عرض می کند که خب شما که میگید مسئله علم و جزم از احوال قلبی جیست که باید مبادیش حاصل بشه و اراده و اختیار در اشتخالت نداره، پس این فرمایش مرحوم تجارتی چیه در اینجا؟ که در اینجا ایشون میفرماید قلب انسان خلق میکند نسبت را، قلب انسان خلق میکند جزم به این نسبت را. این جزم و علم رو فرموده در قضایای کاذبه مخلوق نفسه، معلوم میشه که متعلق برای اراده و اختیار قرار میگیره. امام میفرمایند در جواب، میفرمایند ما دست از حرفمون بر نمیداریم، همانطوری که گفتیم جمیع حالات قلبیه از جمله این علم و جزم از امور جعلی و اختیاری و ارادی نیست. ما برهان آوردیم برای شما که تا مبادیش حاصل نشه این حاصل نمیشه، باید مبادی حاصل بشه تا اینکه این علم و جذب وجود بیاد. به یک مثالی باز برای روشن شدن مطلب اکتفا فرمودن، میفرمایند که شما اگر میگید که جزم یک امر اختیاری در نفسه، الان میتونید جزم پیدا بکنید که یک نصف دو نیست. خب اگر جزم یه چیزیست که نفس شما خلق میکنه، اختیاریه، ارادیه، خب الان جزم پیدا کنید که الواحدو لیس نصف الاثنین، نمیتونید که جزم پیدا بکنید. معلوم میشه جزم یه امر اختیاری و به تعبیر دیگر ایشون جعلی که نفس شما جعل بکنه، اختراع بکنه، چنین چیزی نیست. خب چه فرقی میکنه حالا در الواحد و نصف الاثنین؟ یه امر ریاضی عقلی، این امر محسوس خارجیه. شما در محسوس میشه؟ نه، اون در قضیه از ابراهیم واقعا هم اونجا اگر جذب پیدا میکردید که حاره، اگر جذب پیدا میکردید که حاره اشکال داشت. نه همینه، ببینید بحث در این است که این بحثی که میکنن در مورد اینکه ذاتی شی قابل سلب از شی نیست، میگن که خب چطور، وقت نقض میکنن میگن پس چطور حرارت و خداوند از آتش برداشت؟ شما اگر میگید ذاتی شی قابل سلب از شی نیست، چطور؟ چند جواب در اونجا در تفاسیر یا در جاهای دیگه مطرح میشه. یک جواب این است که اون حقیقتش تبدیل شده، اصلا به حسب ظاهر نار بود، یه واقعاً اصلا نار نبود، نه این که به حقیقت نار رو داشته اما حرارت و سوزندگی رو نداشته، این نمیشه. اینجا همینطوره. ببینید اگر در اون قضیه ما اگر جزم به این پیدا کنیم که هارون، این امکان نداره. اما حالا شما در فرض کنید که مثالهای دیگه که این نفس‌ها قبلا درش واقع نشده باشه، شما الان میتونید جزم پیدا کنید که انل انسان جامدون، جهل پیدا بکنید. بگید که اینم، یا بگید انل انسان کسائر نباتات مثلا، نمیشه همچین جزمی پیدا کرد. یعنی جزم به یک امر غیر واقعی به صورتی که نفس انسان خلق بکنه این جزم رو، اونطوری که مرحوم فشارکی فرموده این است که نفس انسان خلق میکند جزم را. چون فرمود نمیشه، اگه بنای بر خلق بود و در تمام این مثال ها امکان داشته باشه. اون وقت میفرماید اگر کسی از ما سوال کنه که خب در قضایای کاذبه اونجا مسئله نسبت رو چجور حل میکنیم، ایشون میفرماید ما در اونجا میگیم جزم هست، اما یه جزم ادعاییه، صورت الجزمه، واقعا جزم نیست. این شخصی که میگه من یقین دارم زید قائمه، در حالی که میدوندم داره دروغ میگه، میدونه در خارج زید قائم نیست، این صورت الجزم یا به تعبیر دیگه اخبار به جزم داره میکنه، اما واقعا جزمی در کار نیست. این تمام فرمایش امام در این مسئله. پس نتیجه فرمایش امام این شد، موافقت قلبی، تسلیم قلبی، این متعلق تکلیف قرار نمیگیرد تا ما بیاییم بگیم که آیا این موافقت التزامی واجب یا واجب نیست. این یک امریست که متوقف بر مبادیه. اگر مبادی حاصل شد که ایشون دیگر لابلای کلماتشون استفاده میشه، کسی که نبوت پیامبر رو قبول داره، این دیگه التزام داره به ما جا به نبی، نمیشه بگیم این نبوت پیامبر رو قبول دارد اما نسبت به ما جا به نبی التزام و تصدیق نداره. لذا طبق این فرمایش ایشون دیگه اصلا مجالی برای این بحث موافقت التزامیه ثبوتاً باقی نمیمانه. اینجا ما بر فرمایش ایشون دو تا تعلیقه داریم، یعنی دو تا ملاحظه داریم. حالا تعبیر نمی کنیم به مناقشه یا عرض می شود اشکال، اما دو تا ملاحظه نسبت به اصل فرمایش ایشون هست. ملاحظه اول ملاحظه ایست که از کلمات مرحوم محقق اصفهانی به دست میاریم ما. مرحوم اصفهانی در لابلای کلماتشون می فرماین مسئله موافقت التزامی و تسلیم قلبی مما یساعده الوجدان، وجدان مساعده با این معنا. ایشون این مثال رو میزنن، میفرمان که اگر از طرف یک رئیسی یک کسی را منصوب به یک کاری بکنن، شما یقین دارید که این اهلیت این کار رو داره، اما در باطن هیچ میلی و تسلیمی و انقیادی نسبت به او نداریم. یعنی چه بسا انسان نسبت به یک حاکم، نسبت به یک رئیس، علم به اینم داره که اهلیت و تمام شرایط رو داره در اون کاری که به او سپردن، اما معذاله نسبت به او تسلیم نیست، نسبت به او انقیاد نداره. اگر هم گوش به اوامر او میدهد از باب این است که خوفن هست یا طمعاً در اون اجرتی که به این مرعوس داده میشه، اما قلب او نسبت به این شخص انقیاد نداره. و واقعاً هم همینطوره. خب انسان نسبت به یک رئیسی میدونه که علاوه بر این که اهلیت و اینها من جمیع الجهات رو داره، اما قلبن هم نسبت به او خضوع داره، قلبن هم نسبت به او تسلیمه، اما نسبت به یه رئیس دیگر این تسلیم قلبی وجود نداره. لذا خود وجدان این بیانی که ایشون فرمودن این بیان رو رد میکنه. باز به عبارت اخرى ما میپذیریم که احوال قلبی، این دیگه در کلمات اصفهانی نیست، ما میپذیریم که احوال قلبی اگر مبادیش حاصل شد قهرن حاصل میشه. این رو قبول داری. شما اگر علم به تقوای یک شخصی پیدا بکنی، علم به معلومات یک شخصی پیدا بکنی، علم به درایت و بینش یک شخصی پیدا بکنی، اینها مجموعاً برای شما حب به او رو ایجاد میکنه. اما این معناش این نیست که این فقط از این طریق حاصل میشه. یعنی ما در کلمات امام اون مقداری که داریم این است که میفرماین این امور متوقف بر مبادیه، مبادی هم متوقف بر علله، بدون مبادی و علل خب این محقق نمیشه. ولی آیا این امور همیشه اینطورن؟ یا از این طرفه، یعنی از این طرف که اگر مبادی حاصل شد قهرن حاصل میشه، حالا اگر هیچ مبادی حاصل نشد، خب حالا انسان بدون این که مبادی حب به چیزی برای او به وجود بیاد یا بدون این که مبادی خوف به وجود بیاد نمیتونه خوف پیدا بکنه، نمیتونه حب پیدا بکنه. عرض ما اینه به دنبال اون مسئله ای که ما گفتیم فرمایش امام نقض میشه با اون چی که وجدان حاکمه به او هست. وجدان میگه انسان علم تصدیقی داره به همه جزئیات اما قلبن تسلیم نیست، علم داره به این که این رئیس تمام صلاحیت ها رو داره اما قلبن تسلیم او نیست. علاوه بر او میخوایم بگیم که ما از این طرف قضیه قبول داریم که اگر مبادی حاصل شد این امور قهرن حاصل میشه، اما این که بگیم این امور همیشه این طوریه چنین چیزی نیست. بگیم این امور همیشه متوقف بر این مبادی هست چنین چیزی نیست. و ما داریم مواردی که خب گاهی اوقات انسان بدون اینکه کسی رو ببینه، بدون اینکه کسی رو اطلاع از جزئیات او داشته باشه، فرض کنید با یک مجرد تصور حب به او پیدا میکنه و این کافی نیست که بگیم به عنوان مبادی برای او باشه، با مجرد تصور حب به او پیدا میکنه بدون اینکه از معلومات او، از کمالات او، از اوصاف او علمی بخواد داشته باشه. پس این اشکال اول که باز این ذیلش به نظر من از اون اولیش مهمتر بود، یعنی اگر باز دقیق تر بشین به امام عرض بکنیم شما در کلماتتون فرمودید که وقتی مبادی آمد این امور قهرن حاصل میشه، ما این را میپذیریم، منکر نیستیم، اما اینکه این امور همیشه قهری هست و این امور هیچ وقت بدون این مبادی حاصل نمیشن، ما برهانی رو در کلام شما بر این معنا پیدا نکردیم. هازا اولا. ثانیا ما وقتی به روایاتمون مراجعه میکنیم در باب کتاب الایمان و الکفر کافی اونجا یه بابی داره به نام باب و ان ایمان مخصوصون با سه نقطه مخصوصون فی الجوارح کلها، که واقعا دیدن این روایت که دو سه صفحه هست، این روایت برای هر طلبه مخصوصا لازمه که انسان بداند ایمان قلب چیه، ایمان چشم چیه، ایمان دست چیه، ایمان پا چیه، تمام ایمان چیه، نقصان ایمان چیه، رجحان ایمان چیه. یک روایت بسیار مفصلی هست. اونجا تعبیری که در روایت وارد شده این است که ما فرض الله علی القلب غیر ما فرض الله علی السمع، اون چرا که خداوند بر قلب واجب کرده غیر از اونیست که خداوند بر گوش واجب کرده. و ما فرض الله علی السمع غیر ما فرض الله علی الاذن مثلا علی البصر مثلا. اون وقت در ضمن ما فرض الله علی القلب همین مسئله تسلیم و انقیاد رو هم مطرح کردن خداوند در اون روایت. تسلیم نوشته ما فرض الله علی القلب هو الایمان و الاقرار و تسلیم. تو بعضی از این روایات دیگه که اصلا عرض کردن این روایات باب ایمان و کفر روایات بسیار خوبیه، تو بعضی از روایات دیگه تصریح داره به این که تسلیم یکی از ارکان ایمانه. خب حالا اگر بگیم تسلیم یه امر غیر ارادیه، یک امر غیر اختیاریه، این با ظاهر این روایات سازگاری نداره. مثل امام باید بیان در این روایات، در ظاهر این روایات تصرف بکنن، بگن ما فرض الله علی القلب اون چی که خدا بر قلب واجب کرده، یعنی اون چی که واجب کرده مقدماتش رو، به الله حالات قلبیه متعلق برای تکلیف قرار نمیگیره. این تصرف در روایات و خلاف ظاهره. بله ما اگر یک برهان 100% عقلی داشتیم در این که این امور لا توجد الا بالمبادی، نامدیم توی روایات تصرف میکردیم. ولی اون مقداری که شما در کلماتتون فرمودید این است که این امور اگه مبادی حاصل بشه این امور قهرن حاصل میشه، اما اینکه این امورم بدون این مبادی حاصل نمیشه، این در کلام ایشون اثبات نشده. بنابراین هم وجدان و هم روایات این کلام و فرمایش امام رو عرض می‌شود که مورد مناقشه قرار میدن و ما نمیتونیم بپذیریم که ثبوتاً موافقت التزامی ممکن نیست، بلکه همانطوری که اکثر اصولیگین قائلن به این که ثبوتاً موافقت التزامی ممکنه و کلام در مقام اثباتی که حالا بعداً میایم بیان میکنیم، ما هم معتقدیم به این که موافقت التزامی ثبوتاً ممکنه. و صلی الله علیه و آله.